محروم نکنید. خداحافظ.
ساعت 21. اینجا تهران است، شبکه رادیویی تهران.
اگر دشمن ما توانست اثبات کند که فشار حداکثری علاج کار ایران است و مؤثر روی ایران است، ایران دیگه روی آسایش هرگز نخواهد دید. هر چیزی رو که قلدرانه از جمهوری اسلامی مطالبه کنند، اگر جمهوری اسلامی گفت چشم، خب تمامه. اگر گفت نمی کنم، فشار حداکثری. اگر معلوم شد برای اونها، ثابت شد که فشار حداکثری کار میکنه و اثر میگذاره، دیگه جمهوری اسلامی و کشور عزیز ما و ملت عزیز ما واقعا دیگه روی آسایش نخواهند دید. برای خاطری که این سیاست پشت سر همه مطالبات ناحق و مستکبرانه و قلدرانه آمریکا قرار خواهد گرفت. مسئله اینه، این که اینا اصرار به مذاکره دارن، این که بعضی از اروپایی ها رو میندازن وسط، که من حالا راجع به اروپایی ها یه وقت دیگه صحبت خواهم کرد، که هی اصرار کنن که بیایید با رئیس جمهور آمریکا یه جلسه بکنید، همه این مشکلات شما حل خواهد شد. این به خاطر اینه، این برای این است که اثبات کنن که فشار حداکثری سیاست موفقی است و این رو باید در مقابل ایران به کار بست. ما باید در مقابل اثبات کنیم که سیاست فشار حداکثری پشیزی در مقابل ملت ایران ارزش نداره.
شب دومین روز از مهر ماهتون به خیر باشه عزیزان. در ادامه برنامه های امروز و امشب رادیو تهران میخواییم بشنویم برنامه از سر تا سرو رو که به مدت 56 دقیقه است.
سر به سر اندیشه،
سر به سر اندیشه،
سر به سر،
سر به سر
غیرت و مردانگی،
سر به سر
ایستادگی
در او.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولد ستاره است که پرتو نورش عرصه زمان را در می نوردد و زمین را به نور رب الارباب اشراق می بخشد.
سرف‌ها ایستاده‌اند
تا همین.
سرف‌ها
ایستاده‌اند از دیروز تا اکنون، از اکنون تا ابد،
تا ابد. از سر تا سرف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز رادیو تهران با برنامه از سر تا سر، ویژه برنامه این رادیو در هفته دفاع مقدس در خدمت شما هستیم. در قسمت قبل در خدمت جناب عبدالرضا سالمی نژاد بودیم، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس، که درباره مقاومت مردم دسفول صحبت کردیم. انقدر بحث شیرین و جذاب پیش رفتش که دعوت کردیم ازشون یک برنامه دیگه هم در خدمتشون باشیم. آقای سالمی نژاد، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از حضرت عالی و همکاران عزیز.
بزرگوارید، سلامت باشید. آقای سالمی نژاد، حالا درباره جزئیات مقاومت دسفول صحبت کردیم، من یه سوال کلی‌تر رو بپرسم، بعد شما اگر نکته‌ای درباره این ویژگی در حوزه مردم دسفول داشتید بفرمایید. یکی از چیزایی که صدام و رژیم بعث روش حساب کرده بود این قومیت عربی بود، یعنی میگفتش که خب ما مثلا عرب هستیم، مردم جنوب ایران، استان خوزستان، هم خرمشهر، اهواز، حالا درباره نژادها توی دسفول هم برای ما بفرمایید، اونا هم عرب هستن، ما بیام از ما استقبال میکنن. و وقتی اومدن با مقاومت مردم اعراب اصلا در برابر اون روبرو شدن، تعجب کردن و یکی از علل ناکامیشون هم همین بود، که بعدن حالا مقالاتی که نوشته شد که گفتن نه، درسته اعراب توی ایران نژاد عربی بود، اما این اعرابی که خودشون رو از یک هویت بزرگتر به نام ایران میدونستن. اخیراً این انتخاباتی که توی منطقه کردستان عراق اتفاق افتاد، من میدیدم یکی از رسانه‌ها رفته و صحبت میکرد، یا آقای میگفت من کردم، خانومم عراقیه، خانومم عربه، کردم، خانومم عراقی و اینها. اینو ما تو ایران نداریم که یه نفر بگه آقا من کردم، خانومم ایرانیه، یا همسرم عرب، من ایرانیم. این رو محاسبه نکرده بودن. این محاسباتی که داشتن و اینکه حمایت اقوام مختلف از کلیت ماهیتی کشوری به نام ایران، درباره این خود برای ما صحبت بکنیم.
خب یکی از اهداف صدام این بود که جنگ رو تو تبلیغاتی که نشون میداد جنگ ایرانی عربی جلوه بده. همون اصلا اصطلاحی که روی خودش گذاشته بود، قادسیه، صدام میگفت سردار قادسیه. خب اون پیشینه تاریخی رو یاد میکرد که جنگی که مثلا ایرانیان در اون توسط اعراب مثلا مغلوب شدن و اینا، و تلاشش این بود و برآوردش هم همین بود، گفت بالاخره استان خوزستان رو حداقل بخش جنوبیش تماما اعراب هستن و وقتی منم دارم میگم یه دولت عربی قوی میخوام تشکیل بدم، حمایت‌های خوبی از من میشه. منتها اعراب خوزستان، مردم شریف مسلمان خوزستان، قبل از اینکه به قومیت خودشون برگردن، به اسلامیت خودشون، به انقلاب خودشون وفادار، خود مردم خرمشهر آبادان، یا شما تاریخشون نگاه کنید، توی پیروزی انقلاب خب خیلی نقشای اساسی داشتن. خب نمیاد به خاطر اینکه مثلا یه فردی بیاد بگه. جالبه بدونید آیه خانریزادی، ما تو آمار شهدای خوزستان که 23 هزار شهید خوزستان داده، من یه جایی خونده بودم که 8 هزار نفر از این 23 هزار تا عرب هستن، عرب زبان هستن، عربای خودمون هستن. خب این نشان دهنده نقش وفاداری این قوم به انقلاب اسلامی، حضرت امامه. نه، اون بیشتر خب میخواد برداشتای سیاسی بکنه از این موضوع و حمایتهای مثلا نظامی رو به یه شکلی جلب کنه، این رو میگفت. بله این موضوع بود.
وضعیت قومی در دسفول چجوری؟
دسفول، البته دسفول و شوشتر به حساب بیبی، قومیتی که توی خوزستان هست معمولا یا عرب هستن یا اقوام بختیاری و لور هستن، ولی دسفول تو پیشینه تاریخیش داریم میخونیم که این دوتا نیستن. یعنی از جنگی که توی زمان ساسانیان اتفاق میفته، میگن که با روم باستان اتفاق میفته، در اصل میگن ریشه شو از اون، یعنی دسفولی ها یه جای تاریخ نوشته شده، حالا چقدر موثقه، اسیران، بخشی از اسیران رومی بودن که توی اومدن اینجوری محلی به اسم قلعه، هنوزم هست توی دسفول، اونجا به حساب نگهداری شدن. بعدن دیگه وقتی جنگ تمام شده و اختلافات کنار رفته و اینا، دیگه موندن همونجا و به حساب زندگی کردن. یعنی ریشه شون نه به اعراب برمیگرده، مردم دسفول و شوشتر، و نه به لورو بختیاری، هویت مستقلی تقریبا دارن.
متشکرم. یکی از تصاویری که خیلی معروفه درباره دسفول، منتشر هم میشه معمولا توی رسانه ها، رسانه عمومی و رسانه اجتماعی، این اسپوردید موشک های 9 متری تو کوچه های 6 متریه. بله، بله. اینو یه خود توضیح میدید برای شنوندگان ما که بدونن چیه ماجرا؟ بله.
بی اولین موشک هایی که توی دسفول اصابت کردم، اون فراگ 7 بود که بعدن هم اسکاد بیرو توی دسپول زدن معروف بودن موشک‌های 12 متری. بله خب اتفاقا ببین این نوع موشک‌ها حالا موشک‌های به خصوص اسکاد بی که گفتم ایران هم از اون داره استفاده می‌کنه، حالا به عنوان یه موشک‌های نقطه زن معروف هستن و مثلا جمهوری اسلامی رو اونا کار کرده و نقطه زن شده، همون موشک‌هایی که ما داریم به داعش می‌زنیم و اینا از همون نوع هستن، یعنی از همون خانواده هستن، ولی اون موقع این شکلی نبوده، یه مثلا نقطه زن نبودن. دشمن به خاطر گفتن 176 موشک به این شهر زده، از 3 متریش گرفته تا 9 متریش تا 12 متریش، که مثلا 12 متریش میگن 2500 تن به حساب TNT توش هست. خب این عموما نمیدونم چه اتفاقی میافتاد، متاسفانه اکثرا تو محلات قدیمی شهر اصابت میکنه و ما بیشترین حجم شهدای دسفور رو هم توی این محلات داشتیم. این ما دسفور چیزی حدود کلن در 2600 روز مقاومت، در 2000 بله 700 روز مقاومت 2610 شهید دادیم تقریبا، آره کم کم تا یه روزی یه شهید مردم دسپور تقریبا،
در 8 سال دفاع مقدس دسپور آره. روزی یه شهید
آره. 719 تا 715 تا از این شهدا مردم هستن، کودک و نوجوان و پیرمرد و زن و اینا هستن،
شهروندان شهر
هستن. بله که بر اثر همین موشک‌ها تو بمباران هوایی و توپخانه. عجیبه با اینکه این مثلا وقتی دسترسی داشت به توپخانه‌ای که میتونست هر روز این شهر رو بزد و میزد هم، یعنی داشتیم مردم میشماردن، معروف شده بود مثلا وقتی میزن میگن 78 79 میشماردن، بعد میگفتن امروز تهمیمون نسبت به مثلا دو روز پیش کمتر شد، نمی چرا، اصلا شوخی شده بود بین مردم. با
منتظر موشک
بودن. آره با اینکه مثلا این شهر زیر توپ باران بود، زیر راحت هواپیما میتونست این رو بزنه، با این حال موشک یک ابزار نظامی گران قیمت هم هست، خرج این شهر میکنه. من بارها میگم هزینه‌ای که صدام برای این شهر کرد دولت خودمون برای بازسازیش نکرد، یعنی هرچند خود مردم دستور خب در تو بازسازی واقعا
میرسیم
آره، ولی آره این چون محلات قدیمی بودن و کوچه های خیلی تنگ و تاریک بودن، اتفاقا برای امدادگران هم واقعا زحمت آفرین بود دیگه، مثلا بخواد امبولانسی ماشینی چیزی بره اونجا، آتش نشانی بخواد بره دیگه، افتاد زر مسر که مثلا موشک 12 متری تو کوچه مثلا 3 متری،
کوچه های محلات قدیمی که فاصله عرضشون هم کم بوده. شما فرمودید از همون روزهای ابتدای 4-5 روز بعد از آغاز رسمی جنگ علیه ایران دسپول مورد حمله قرار گرفت، این تا کی ادامه داشت؟ این تا آخر جنگ هم ادامه داشت؟
بله بله تا آخرین روز جنگ. ببین تو گلول باران توسط توپخانه دوربرد دشمن، خود تا عملیات فتح‌العمومی اون، چون که دشمن از تو منطقه دو تا سایت هست نزدیک دسپول تحت عنوان سایت 4 و 5 سایت موشکی بودن که ارتش خودمون بودن، وقتی حمله کرد به طرف دسفول و تا پل کرخه هم اومد، یعنی از زمینی حساب کنی شاید مثلا 20 کیلومتر 25 کیلومتر فاصلش تا دسفول بود، این رو راحت با چیز میزد، با توپ میزد. وقتی عملیات فتح‌العمومی رزمندگان موفق شدن این رو انجام بدن و تا دشمن را تا مرز عقب نشاندن، دیگه توپهاش به دسفول نمیرسید. یادم اون موقع جشن مفصلی هم تو دسفول را افتاد، درسته موشک وحشتناک‌تر بود برای مردم، ولی میگفت بالاخره موشک چون گران قیمته بعد منتظر یه روزهای خاصی بزنه، هنوز تحمل موشک برای مردم دسپور بهتر بود تا توپ. توپ واقعا زندگی را فلج میکرد، یعنی وقتی از صبح شروع میکرد تا شب همینطور میزد، شما یا باید تو زیر زمین میبودی یا مثلا یه جایی پناه میبردی تا تمام بشه، نمیدونستن کی هم تمام میشه، مثلا
زمان مشخص
آره 3 ساعت میزد دوباره 1 ساعت نمیزد، تکلیفت تو نمیدونستی. اتفاقا اون روزها هم اگه شهر یه مقدار تخلیه شد مربوط به اون روزها بود، بعدن که دیگه موشک میزد مردم هر جا بودن جنگ زده بودن برگشتن، گفت موشک میشه شکلی تحمل کرد.
درست. مقطع خاصی یا مقاطع خاصی بود که دسپول مجددا توی دیاریان 8 سال دفاع مقدس خیلی پررنگ و برجسته بشه؟ اتفاق ویژه‌ای بیفته، یعنی مثلا بمباران ویژه‌ای بشه یا اینکه به عنوان پشتیبانی جبهه اعزام نیروی صورت بگیره. میخوام یکی دو تا از مقاطع ویژه‌ای که توی کتاباتون هم بررسی کردی، خاطرات مربوط به مقاومت مردم دسفول هست، برای ما بفهمید.
خب این روند چون تقریبا یکسان بود یعنی من از روز اول جنگ که شروع شد، هر موقع عملیاتی در هر نقطه ای از کشور اتفاق میفته، چه غرب کشور چه جنوب کشور، تمام عملیات سراسری رو شما وقتی نگاه میکنی، مثلا میگه عملیات فتح‌نومی شروع شد، عملیات بیت المقدس شروع شد، حتما دو روز بعدش یا یه روز قبلش یا چند روز بعد از اتمام اون حتما دسفول مورد اصابت موشک قرار گرفته. یعنی مثل این که اصلا این توی سرفصل برنامه های ارتش عراق بود که وقتی مثلا، حالا شهرهای دیگر هم میزن نمیخوام اینه بگم، ولی اون شهرها خوبیش این بود که متغیر بودن، مثلا این 120 شهر با هم که نمیزد، هر موقع مثلا 10 تا رو 15 تا رو میزد ولی دسفول حتما توشو بود،
حتما تمام... الف دسفول آره. رو داشتیم.
تمام این به حساب سیر ادامه داشت تا پایان جنگ. یعنی من فکر میکنم همین چیزی، نتونم به این پاسخ بدم که کدوم روز متمایز از روزهای دیگه بود، ولی از نظر اتفاقات بله اتفاقات شاخصی اتفاق افتاد. مثلا یه مسجدی به اسم مسجد نجفیه هست توی دسفول، جوانهای این مسجد به حساب بسیج رفته بودن جبهه، چون میرفتن جبهه و جنگ، نسل بعد از خودشون معمولا مسجد رو تربیت میکنن، یعنی نوجوان رو میبردن تو مسجد که امنیت شهر رو حفظ کنن یا مثلا آماده بشن یواش یواش کنن، چون نمیدونن جنگ چند سال طول میکشه، اونا بیان جایگزین بشن. یه شب موشک میزنه توی همین مسجد، یعنی متاسفانه یه اتفاق خاصی که افتاده بود، باز من توضیح مجبورم خیلی توضیح بدم، ماشین های سنگین مثلا اینا حمله کپسول و گاز و یا تریلی و اینا که می اومدن به خاطر اینکه امنیت داشته باشن، می اومدن جلوی بسیج ها اینا رو پارک می کردن که گفتن نگهبان بیدار حواسش هست. به خصوص اون شب هم ماشین حمله کپسول های گاز، سیلندر های گاز به حساب میاد، پر هم هستن متاسفانه، پارک میکنه جلو بسیج، ظاهرن موشک یا گلوله میخوره به همین کپسول ها، این کپسول ها هم باعث میشن یکی یکی منفجر میشن، با هم منفجر نمیشن. حتی این شکل شده بود که مردم فکر میکردن که عراق حمله کرده داره میاد نزدیک شهر رو بگیره. این سال 59 بود. تو این حادثه 13 تا نوجوان به شهادت میرسه. یا از این حادثه های مهمتر، یه اتوبوس در حال مینیبوس ببخشید در حال عبور از این توی این شهر، دقیقاً یه گلوله توپ توی این اتو مینیبوس میخوره و اکثرشون به شهادت میرسن. ببین ما مثلا شهدای دست جمعی رو با موشک داشتیم، ولی یه اتفاق نادر تو دسفول افتاد، این بود که با یه گلوله توپ توی خیابان اصلی شهر 80 نفر شهید شدن. به من زخمی ها چقدر بودن عجیب بود برای خیلی از رسانه‌ها، یعنی برای خودمون هم که بگم یه گلوله توپ انقدر تلفات شد، فکر کنم همه سازنده های گلوله‌های توپ دنیا هیچ وقت این شکلی با یه گلوله تلفات نگرفتن که توی دسفول گرفتن. علتش این بود هم جاندار بودن این شهر رو نشون میده که مردم زندگی میکردن توی این شهر، شهری که باید زیر گلوله باران تخلیه بشه 80 نفر فقط شهید با یه گلوله توپ، این نشون داده میگم حضور مردمی در شهر بود.
جمعیت هم توی دسفول بالاست، درسته؟
از چه نظر؟
یعنی جمعیت دسفول
اون موقع مثلا، حالا شدم تو دوران جنگ چون یه نمانده داشت، حالا هم البته یکی داره که جا داره درخواست کنیم که مردم، یکی خواسته های مردم دسفول اینه که نسبت به جمعیت ما باید دو یا سه نمانده داشته باشیم، ولی یکی که از اول بوده به خاطر اینکه چیز حدود 250,000 نفر اینا حدودا جمعیت داشته توی جنگ.
الان شنیدم حدود 900 هزار، درست؟
نه
انقدر نیست. خب من چون یه آماری شنیده بودم پس اون زیاد درست نیست. خیلی ممنونم. انشالله حالا بریم یه چیزی که دوستان آماده کردن بشنویم، برگردیم بحثمون رو درباره مسئله مقاومت مردم دسفول ادامه میدیم.
شاعر این شعر بلند و زیبا رو میشناسم، اون از شاعران دوران انقلاب و دفاع مقدس در دسفوله. خیلی ها مثل من اونو میشناسن، اما من بیشتر از همه و از نزدیک میشناسمش. اون کسیه که هر سال در چنین روزهایی به یاد روزهای شیرین دفاع مقدس و به یاد ایثار و مقاومت و پیروزی اون روزها شعر میگه. امکان نداره که هفته دفاع مقدسی بیاد و بره و اون یادی از سالهای دفاع مقدس و یادی از یادوارهای خونین و مقدسش از رشادتها و ایثارگرهای سربلند نکنه و به این مناسبت و روزهای مقاومت و ایثار و پیروزی چند بیت شعر نگه. این شعر آخرش هم که امروز تو محفل شاعران انقلابی و برای دوران دفاع مقدس خوند، حال و هوای همون دوران، همون روزهای دفاع و مقاومت و حال و هوای ایثار و پیروزی رو داشت. با شنیدنش دوباره به یاد روزهای فتح و مقاومت افتادم و بهتر فهمیدم که چرا اون هر سال فعالیت‌های فرهنگی، سرودن شعر در مناسبت‌های ملی و برای دفاع مقدس و تجلیل از شهدا و ایثارگران و یادآوری جانبازی و پیروزی اونا رو فراموش نمی‌کنه و این مهم رو برای خودش فریضه و وظیفه فرهنگی می‌دونه. انگار به همرزمش قول داده که هر سال اگرچه از خیلی سفر رفتگان ایثارگر دوره به یادشون شعر شور و شعور بگه تا دلتنگیشو به تصویر بکشه و بذاره همه یادشون بیاد که همرزمان شهید و جانباز و آزاده و ایثارگرش چه ها که ندیدن و چه دستاوردهایی که برای انقلاب کسب نکردن. میخواد همه یادشون باشه که خاک اشغال شده وطن رو خدا آزاد کرده و مقاومت و پیروزی و ایثار کار خداجویان با ایمانی بود که ذره ذره خاکشون رو با دنیا مال و مقام و منزلت دنیایی عوض نکردن و هنوزم در عرصه‌های مختلف مقاوم و فعال و پایدارن. اونو خوب میشناسم. اون فقط یه شاعر ایثارگر دسفولیه. اگه با نشانه‌های دیگه‌ای به یاد بیارمش در حقش ظلم کردم. آره، من اون شاعر ایثارگر اهل دسفول رو خوب میشناسم.
واسم از خودت بگو، از زبون یک اسیر، از شبای سرد دل تا هوای داغ تیر.
خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. همچنان در خدمت جناب سالمی نژاد هستیم، پژوهشگر حوزه دفاع مقدس و هم درباره دسفول و نقش مردم مقاوم این شهر در دوران دفاع مقدس صحبت میکنیم. آقای سالمی نژاد، شما خودتونم زمانی که جنگ آغاز شد در دسفول بودین؟
بله، دسفولی هستم و اونجا.
بزرگ و تا آخر جنگ هم بودید یا نه؟
نه، من بعدم دانشگاه قبول شدم و رفتم اصفهان.
درسته. اون ابتدایی که آغاز شده به قول خودتون همون یکی دو روز اول، 4-5 روز اول موشک می‌خورد و توپ میومد، انتظار داشتین چقدر طول بکشه جنگ؟ یعنی فکر کردی خب حالا موقت میگذره، یا انتظار طولانی شدن، چند سال شدن جنگو داشتین؟
نه، البته کسی فکر نمی‌کرد به این طولانی باشه، نه که ما، هر مردم ایران هیچ کی فکر نمی‌کرد طولانی باشه. بعد از اینکه حضرت امام گفت که اگر این جنگ هم 20 سال طول بکشه ما هستیم، این انتظارها رو دیگه دوربردش رو کرد. یعنی اگه واقعا کشنده بود اگه میموندیم تو اون که بگه خب امسال تموم میشه، سال دیگه تموم میشه، خب این واقعا زجرآور بود برای مردم، نمیتونستن تحمل کنن. برای آستانه تحمل رو دور ببری یه مقدار بهتر میشه. و حضرت امام بعد از اون که گفته بود دیگه انتظار.
یکی از ابهامات شبهاتی که حالا مطرح میکنن برخی از رسانه‌های غربی درباره دفاع مقدس اینه که امکان اتمام جنگ مثلا توی یکی دو سال اول وجود داشت. یعنی میشد، حالا صحبت کردیم توی این دوتا برنامه که چقدر مردم زحمت کشیدن، سختی کشیدن، شهید دادن و اینها. میگو رسانه غربی و بیگانه مدعی هستن که نه، ایران خودخواهی کرد، مقامات سیاسی ایران خودخواهی کردن، امکانش بود همون سال اول یا سال دوم درخواست مثلا آتش‌بسی که از طرف رژیم بعث بود این اتفاق بیفته، جنگ 8 سال طول نکشه، 1 سال 2 سال جمع بشه. آیا واقعا چنین چیزی بود آیه سالی نژاد؟
این رو بیشتر به خاطر این میگن که هم هیئت‌های صلح زیاد میومد تو ایران که درخواست داشتن از ایران که صلح بکنید، و از اون ورم صدام تبلیغ میکرد که دعایی صلح، میدونست که ایران این شکلی که به این خواسته تن نمیده دعایی صلح میکرد. یکیش این پررنگ کرده این موضوع رو توی دنیا که خب ایران پس جنگ طلبه. یکم خطنامه هایی که به حساب توی سازمان ملل تصویب میشد، ولی هر دو رده. ببین شما حالا داریم بحث میکنیم که همین سیاستی که به نظر من صدام گرفته بود توی جنگ، همه حالا ترامپ گرفته، هی میگه مذاکره کنید. درست مذاکره چیز خوبیه، بیاین بحث کنیم، بیاین حل کنیم مشکلات چرا از طریق جنگ، ولی واقعا هدف مذاکره است؟ مذاکره نیست، یه نوع تسلیمه. اون موقع هم صدام همینه میگفت، چون در چند تا عملیات پشت سر هم، یعنی ما عملیات طریق القدس که آزادسازی بستان رو داشتیم، عملیات فتح المبین که خب دسفول و خیلی اشعرها زیر توپ دشمن خارج شدن، بخش عمده از خاک ما توی این عملیات آزاد شد، عملیات بیت المقدس که خرمشهر هم این اتفاق براش افتاد و سرزمین تا مرز ما پیش رفتیم، و تا عملیات رمضان. و تا عملیات رمضان تقریبا یکی دو تا قدنامه به حساب توی سازمان ملل تصویب شده بود. اونم شما موضعش رو بخونید اصلا نگفته که جنگ آغاز کنندهش کی بوده، اصلا کلمه جنگ هم به کار نبردن. ولی وقتی عملیات رمضان میشه، یه دفعه بعد از 18 ماه یادشون میاد که یه قدنامه دیگه بنویسن. بعدن که پیروزی های ایران، یعنی شما هرچی فاصله پیروزی های ایران نزدیک میشه، قدنامه ها هم تون تون تصویب میشه. اوجش همون قدنامه 598 که کی سازمان روش بحث میکنه، موقعی که ایران پاش تو فاوه، یعنی فاو رو گرفته رو گلوی عراق فشار داره میده، حالا اومدن یکی دو امتیاز توی اون میدن. اینا بیشتر به خاطر این بود که، یعنی این فشار سیاسی سر این بود که ایران را پای میز مذاکره بیارن. و من دیدم توی حرفای مثلا میگفتن آ ما خسارات جنگ رو میدیم، بارها توی هیئت‌های کیمو خسارات جنگ رو میدیم، ایران دست از جنگ بکشه، ولی هیچ پیشنهاد عملی که خب این پول کی بده کجا بده هیچ اتفاق، فقط میگفتن، گفتم به خاطر اینکه فشار سیاسی روی ایران باشه این بحث،
یعنی اصلا امکانش نبودش که بعد از فتح خرمشهر و آزادسازی خرمشهر جنگ خاتمه پیدا کنه،
چون اتفاق خاصی نیفتاده بود، فقط دشمن به حساب ضعیف‌تر شده بود،
همچنان خاک دستش بود.
بله، ما نه شهر هنوز دستش بود، نفت شهر و اینا که هنوز دستش بود،
تو یعنی این امکان بودش که بعد از آزادسازی خرمشهر اگر ما آتش بس میپذیرفتیم و ادامه نمیدادیم، ممکن بود مناطقی از خاک کشورمون دست رژیم بس بمونه.
این اتفاق افتاد. ببین این چی نیاز بازسازی داشت؟ شما الان بعد از پذیرش قدنامه، خب یه معنی گفتن ایران جنگ طلبه، ایران خب پذیرفت که من 598 رو پذیرفتم
سال 68.
بله نه 66 آخرای 67 بله 67 وقتی گفت
بله تیر ماه 67
تیر ماه پایان جنگ بود دیگه تقریبا بله. آره همون ماه وقتی ایران پذیرفت، حضرت امام گفت با قدنامه 598 میپذیریم، چه اتفاقی افتاد؟ خب باید بیاد پیای میز مذاکره، احساس کرد که ایران ضعیف شده، اومد دوباره فاوه گرفت، اومد تا نزدیک های خرمشهر نزدیک بود دوباره خرمشهر سقوط کنه. من یادمه تو دسفول تا نزدیک های همون جایی قبلی رو که تو عملیات فتح عمومی رانده بودیم عقب، دوباره تا همون جا اومد، تا نزدیک پل کرخه اومد، یعنی اصلا ول کردن خیلی ها. انقدر به حساب دید ایران زد، چون میگم نشون داد که اون موقع هم حرفش حرف به حساب اساسی منطقی نبود، فرصتی میخواسته برای بازسازی.
درسته که عملا هم دیدیم عملیات حالا برای منافقین فروغ جاویدان، بله، یا عملیاتی بله. که تحت عنوان مهرصاد انجام شد بعد از پذیرش قصد،
بله، حمایت صدام بود دیگه. درست. که بله.
متشکرم جناب سالمی نژاد. خب شما در حوزه دفاع مقدس پژوهش کردید و اینها، کتاب زیاد نوشتید، یه چند تا از این کتاب هاتون اگر معرفی بفرمایید، موضوعاتش رو بگید، ممنون بله. میشه.
در خصوص مقاومت مردم دسفول، اولین کتابی که بنده افتخار نوشتنش داشتم کتابی بود تحت عنوان الف دسفول، خیلی جذاب بود برای من، هم می‌خواستم این موندگار بشه که این چیه که توضیح دادم خدمتون الف دسفول رو. این چند کتاب چند بار چاپ شد، چند با ناشرین متعددی، و خاطرات بیشتر شخصی بنده و یکی دو تا از دوستان بنده در مورد مقاومت مردم دسفول تا عملیات فتح المبین، یعنی من همین مسجد نجفی رو که خدمت تو گفتم یکی از خاطراتش بود، شکلگیری مقاومت مردم توی دسفول و بسیج نیروها توی مساجد خاطرات دیگرش بود، و تا پیروزی انقلاب من فکر میکنم مثلا یه 10 خاطره باشه این کتاب 200 صفحه‌ای، و پایان این کتاب هم روز شمار دسفول رو از شروع عملیات باز تا عملیات فتح المبین تو این کتاب بردم. کتاب دیگه که نوشتم تحت عنوان همینجوری بگم آیا
بله معرفی بفرمایید. شما تخصصی روی دسفول کار کردید یا در حوزه دیگه هم؟
نه من خودم دانش آموخته زبان و ادبیات فرانسه هستم، ولی از اون ادبیات سعی کردم به شکلای استفاده کنم تو نگارش مطالبم.
درسته.
بیشتر دفاع مقدس نوشتم کتاب، متعدد بیشتر درباره عملیات ها هستم. همه حالا یه 14 جلدی دستمه که 7 جلدش نوشته شده در مورد نقش لشکر هفت ولیعصر در دسفول. البته این تمام پژوهش و ایناش به عهده مثلا برادر عزیزم آقای سردار کوچکه و دوستانشون، و من فقط بخش نگارشش دست منه که تا حالا گفتم هر عملیات یک کتابه که تا حالا 7 تا از